ساعت 18 به وقت تهران، شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. گروگانگیری در شهر ملبورن دست کم دو کشته بر جای گذاشت. قطر از اعلان قطع رابطه دیپلماتیک 4 کشور عربی ابراز تأسف کرد. صندوق کودکان سازمان ملل هشدار داد که 100 هزار کودک در موصل در وضعیتی خطرناک به سر می‌برند. در یک حادثه گروگانگیری در شهر ملبورن در استرالیا دست کم دو نفر کشته و 3 مأمور پلیس زخمی شدند. بنابر گزارش شبکه خبری ABC، پلیس ساعت 4 صبح به وقت محلی و پس از وقوع یک انفجار در جریان این حادثه قرار گرفت. بنابر این گزارش، نیروهای امنیتی پس از ورود به محل حادثه در یک مجتمع مسکونی با جسد یک مرد در ورودی ساختمان و مرد مسلحی که یک زن را به گروگان گرفته بود مواجه شدند. بر اثر تیراندازی دو طرف، فرد گروگانگیر کشته و 3 مأمور پلیس زخمی شدند. پلیس ملبورن اعلام کرده است که تحقیقات در مورد علت این حادثه و احتمال دست داشتن تروریست‌ها در آن در حال بررسی است. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون الجزیره میگوید قطر از تصمیم 4 کشور عربی مبنی بر قطع رابطه دیپلماتیک با دوحه ابراز تأسف کرده است. شبکه الجزیره به نقل از وزارت خارجه قطر تصمیم 4 کشور را غیر قابل توجیه و بر مبنای ادعاهای بی اساس خوانده است. مقام‌های سعودی با متهم کردن قطر به حمایت از تروریسم اعلام کردند تمامی مسیرهای دریایی، زمینی و هوایی بین دو کشور نیز مسدود می شود. بحرین، امارات و مصر نیز اتهام مشابهی را به قطر وارد کرده و از قطع روابط دیپلماتیک با آن کشور خبر دادند. ائتلاف منطقه‌ای در جنگ یمن نیز اعلام کرد که قطر از این ائتلاف خارج شده است. ببخشید، در واقع اخراج شده است. در همین باره رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عربی خواست با تلاش برای حل اختلافات اتحاد خود را حفظ کنند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف روز دوشنبه اعلام کرد که هنوز نزدیک به 100 هزار کودک در میانه جنگ نیروهای دولتی عراق و شبه نظامیان گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش گیر افتاده و در شرایط خطرناکی به سر می‌برند. پیتر هاوکینز، نماینده یونیسف در عراق، در توصیف کشته شدن غیر نظامیان از جمله کودکان در نبرد موصل می‌گوید گزارش‌های وحشتناکی در مورد گیر افتادن شهروندان این شهر در میان تبادل آتش طرفین جنگ به دست ما رسیده است. و دولت ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که تابعیت 130 شهروند این کشور را که به خارج پناهنده شده اند سلب خواهد کرد. به گزارش رویترز، این تصمیم حکومت آنکارا برای آن دست از شهروندانی است که ظن ارتباط آنان با شبه نظامیان می رود و یا متهم به مشارکت در کودتای نافرجام تابستان سال گذشته هستند. میرسیم به گزارش‌های خبری این ساعت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سالروز درگذشت آیت الله خمینی در آرامگاه او طی سخنانی به مسائل سیاست داخلی و خارجی کشور و همچنین انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران پرداخت. آیت الله خامنه‌ای همچنین عملکرد نظام جمهوری اسلامی را در دهه 60 ستود و بدون نام بردن از کسی در اظهاراتی انتقادی گفت که اخیراً عملکرد نظام در این دهه از سوی برخی مورد به گفته او هجمه قرار گرفته است. همکارم رضا جمالی در گفتگو با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، نخست از او پرسیده که اشاره آیت الله خامنه ای به دهه 60 ناظر بر چه کسی یا چه اتفاقاتی است. مرتضی کاظمیان:
گمان من از دو زاویه سلبی و ایجابی مطرح میشه. یک وجهش برمیگرده به نامزدی یکی از اعضای اون هیئت در انتخابات ریاست جمهوری اخیر، یعنی آقای رئیسی، و طبیعتاً مجموعه انتقادها و داده‌هایی که در مورد دخالت آقای رئیسی در کشتار گروهی مخالفان در سال 67 مطرح شد، و البته در یک وجه شاید ایجابی هم برگرده به اون کنایه‌های غیر مستقیم و نقدهای غیر مستقیمی که آقای روحانی در صحبت‌ها و تبلیغات انتخاباتی خودش مطرح کرد. در هر حال از هر دو منظر که نگاه کنیم به نظر می‌رسه که آقای خامنه‌ای کاملاً در کنار آقای رئیسی و البته هیئت مسئول کشتار مخالفان سیاسی در دهه 60 ایستاد، به شکل معنیداری تقریباً تحریف کرد حقایق دهه 60 رو و توجیه کرد اعدام چند هزار مخالف سیاسی رو که زندانی بودن، با این ادعا که در اون دهه تا 17 هزار نفر به شهادت رسیدن به تعبیر ایشون. به نوعی رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر باب اون مسئله کشتار گروه مخالفان رو گشود با این دفاع تمام قد خودش از آقای رئیسی و مسئولان اون پروژه.
آقای کاظمیان، آقای خامنه‌ای در سخنرانی که داشتن موضوع انقلابی‌گری رو نقطه مقابل عقلانیت ندونستن و حتی به این نقطه رسید که گفت چالش با عقلانیت از سازش هزینش کمتره. ارزیابی شما از این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی چه است؟
این تأکید مجدد شخص اول نظام بر کلیدواژه انقلابیگری که در چند سال اخیر به شکل برجسته‌ای داره ایشون اون رو بازتولید میکنه و تکرارش میکنه خیلی مهم هستش. یعنی به نظر میرسه با وجود اینکه اکثریت جامعه و کسانی که در انتخابات شرکت کردن رأی دادن به یک رویکرد متفاوت در حوزه دیپلماسی و تلاش کردن که از طریق گفتگو و تعامل و مصالحه مشکلات فیما بین ایران و کشورهای خارجی به ویژه غرب رو حل و فصل کنن، دوباره داره شخص اول نظام تاکید میکنه روی این مفهوم انقلابیگری و البته به شکل معنیداری رویکرد متفاوت خودش و نگاه متمایز خودش رو با آقای روحانی و برنامه‌ها و سیاست‌های اون ابراز میکنه که یک نقط فاصله گذاری کرده بود آقای روحانی در انتخابات میان عقلانیت و کسانی که ادعای انقلابیگری دارن، اما خب به آقای خامنه‌ای داره تاکید میکنه که اتفاقا این انقلابیگری است که عین عقلانیت و اون رو با رفتار آقای خمینی هم توجیه میکنه، تلاش میکنه که به تعبیری همچنان بر طبل گفتگو گریزی و سلسطیزی به گمان من بکوبه، در حالی که رویکرد اکثریت جامعه چیز دیگری هستش.
آقای کاظمیان، آیت الله خامنه‌ای درباره انتخابات هم اشاره‌ای داشت و خیلی واضح گفت که تخلفاتی در این دوره از انتخابات صورت گرفت و به نظر میرسه که خیلی اصرار داشت که این تخلفات از سوی مسئولان زیربط مورد پیگیری قرار بگیره، در صورتی که در سال 88 لحن سخنان آقای خامنه‌ای در خصوص اعتراضاتی که اون زمان عده‌ای داشتن به نتایج انتخابات ریاست جمهوری این گونه نبود.
با اطمینان میشه گفت که یکی از نکات تأسف برانگیز صحبت‌های امروز شخص اول نظام همین بخش از صحبت‌های ایشون بود. یعنی کاملا موضع گرفت آقای خامنه‌ای که در بیانیه شورای نگهبان هم مشروط هستش، یعنی شورای نگهبان هم در بیانیه خودش برخلاف سال 88 ارجاع داد به یک سری تخلف‌ها و خطاها و حتی تاکید کرد که اونها رو ارجاع داده به دستگاه قضایی، در حالی که در سال 88 شورای نگهبان در بیانیه تفصیلی خودش هیچ خطا و تخلفی رو در اون انتخابات با وجود اعتراض چند ده میلیون شهروند و به ویژه کسانی که به خیابان‌ها اومدن نپذیرفت. حالا در این مورد مشخص رهبر جمهوری اسلامی هم داره همون رو کرده در پیش میگیره و نشون میده که تا چه اندازه به گمان من سایه سنگین انتخابات 88 همچنان بر ذهن و ضمیر رهبر جمهوری اسلامی سنگینی میکنه. ایشون همچنان داره تلاش میکنه که اون اعتراض‌های گسترده به کودتای انتخاباتی رو به حاشیه ببره و تاکید کنه که هیچ اتفاق و تقلب معنیداری در اون انتخابات رخ نداد. تلاش میکنه که به این ترتیب شاید بخشی از درد و خشم اونها رو که از شکستشون برمیخیزه جبران کنه و ترمیم کنه.
آقای کاظمیان، در بحث سیاست خارجی هم رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به صراحت اشاره‌ای مستقیمی به بحران یمن و بحرین داشت و به عربستان سعودی هم انتقادهای تندی رو مطرح کرد. آیا باید این سخنان رهبر جمهوری اسلامی رو به معنای ترسیم سیاست خارجی دولت دوازدهم در خصوص تحولات خاورمیانه در نظر بگیریم؟
اگر نخواهیم حتی این پیشبینی رو داشته باشیم، دست کم با اطمینان میشه گفت که متاسفانه صحبت‌های آقای خامنه‌ای در این شرایط بحرانی منطقه همچنان کوبیدن بر طبل مخاصمه با یکی از قدرت‌های مهم منطقه یعنی عربستان هست و قطعاً به نفع سیاست خارجی و ثبات و آرامش منطقه و به ویژه امنیت ایران نخواهد بود و معلوم نیست که با چه برآوردی از تحولات منطقه آقای خامنه‌ای داره همچنان بر این طبل رقابت و منازعه با ریاض میکوبه.
گفتگویی بود با مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به گفته یک دیپلمات بلندپایه چینی، پکن از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت می‌کند. روسیه نیز ابراز امیدواری کرد ایران به دنبال هند و پاکستان به عضویت کامل سازمان همکاری شانگهای درآید. تهران تقریباً 10 سال است که انتظار دارد درخواستش برای عضویت کامل در این سازمان مورد بررسی قرار گیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در آستانه نشست سران سازمان همکاری شانگهای، یک دیپلمات ارشد چین از حمایت کشورش از عضویت ایران در این سازمان خبر داد و اعلام کرد در روزهای پیش رو درباره عضویت رسمی ایران بر مبنای قوانین مربوط و دستیابی به اجماع مشورت و رأی‌زنی خواهد شد. لی هویلای، دستیار وزیر خارجه چین، دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت ایران مشارکت فعالانه در اقدامات سازمان شانگهای داشته و در توسعه آن حضور مثبتی دارد. او افزود چین از این روی کرد استقبال و از تقاضای ایران برای عضویت رسمی پشتیبانی می کند. روسیه نیز که همواره حامی عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای بوده، نسبت به آغاز روند تصویب این درخواست ابراز امیدواری کرد. هفته گذشته در حاشیه همایش سنت پترزبورگ، میزگردی با محوریت مسائل سازمان همکاری شانگهای برگزار شد که در میان مهمانان آن محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران حضور داشت. طی این میزگرد، بختیار حکیموف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در سازمان همکاری شانگهای گفت:
عزم و اراده جمعی وجود دارد که تمام اختلاف ها هرچه سریعتر رفع شود. همه موافق هستیم که سازمان همکاری شانگهای باید با پذیرش عضویت کشورهای منطقه گسترش یابد. از دید روسیه پس از هند و پاکستان، ایران همچون سایر کشورهایی که شرایط عضویت در این سازمان را دارند، میتواند عضو کامل این سازمان باشد. هیچ کس مخالفت اصولی با عضویت ایران ندارد.
نشست سران سازمان همکاری شانگهای قرار است از 3 روز دیگر در آستانه پایتخت قزاقستان آغاز شود. انتظار می رود هند و پاکستان به عضویت رسمی این سازمان درآیند. ایران که عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است، از سال 2008-1387 خورشیدی خواستار عضویت کامل شد. اما چند سال پیش به آیین نامه این سازمان مفاد اضافه شد که کشورهای تحت تحریم شورای امنیت نمی توانند عضو دائم شوند. به رغم توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، سال گذشته اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای بررسی درخواست ایران برای عضویت دائم را رد کرد. به اذعان منابع دیپلماتیک، درخواست ایران تا کنون هیچ وقت رسماً بررسی نشده. سرگی لوزانی، تحلیلگر سیاسی، میگوید عضویت دائم ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای به نفع این کشور و سایر اعضاست.
این سازمان برای کشورهای آسیایی جذاب است، زیرا تنها نهادی است که حالت مجموعه‌ای دارد و صرفاً بلوک نظامی یا اتحاد اقتصادی نیست. عضویت ایران در این سازمان بر قدرت منطقه‌ای این کشور می‌افزاید. روسیه نیاز به عضویت ایران دارد، زیرا امیدوار است به کمک این کشور بتواند نفوذ چین را تعدیل کند. چین در حالی که پیشتر تمایل چندانی به عضویت ایران نداشت، در مقابل رشد تهدید افرادگرایی اسلامی و همچنین با توجه به افزایش همکاری‌های اقتصادی با تهران، تصمیم گرفته از عضویت ایران حمایت کند.
روسیه، چین، قزاقستان، قرقزستان و تاجیکستان 20 سال پیش با امضای توافق نظامی مبانی سازمان همکاری شانگهای را پایریزی کردند. اما تاریخ رسمی تأسیس این سازمان به سال 2001-1380 خورشیدی باز می‌گردد که ازبکستان نیز عضو آن شد. اهداف اصلی سازمان همکاری شانگهای مبارزه با تروریسم، افرادگرایی و جدایی طلبی اعلام شده. اما در چارچوب آن همکاری های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز دنبال می شود. آن نرایسکه، رادیو فردا.
گزارشی بود در مورد احتمال عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 دقیقه.